اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه 14 ماه مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارانم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان دیروز 13 مارچ گفت که برفباری و بارانهای شدید در 3 هفته گذشته جان حداقل 60 تن را در سراسر این کشور گرفته است. جانان فائق سخنگوی این وزارت با نشر ویدیویی گفت که از 20 جنوری به این سو به دلیل برفباری و بارانها متاسفانه 60 تن از هموطنان ما شهید و 23 نفر دیگر زخمی شدند. فائق همچنان گفت که 1645 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و حدود 178 هزار مواشی کشته شده است. عبدالظاهر نورزایی کارمند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان به خبرنگاران گفت که 5 عضو یک خانواده زمان روز گذشته در هرات جان باختند که سقف خانه آنان فرو ریخت. بر اساس معلومات ولایتی در جریان سیلاب‌های اخیر حدود 250 خانه و زمین‌های زراعتی نیز به گونه گسترده تخریب شده است. بنیاد آموزشی آنلاین به نام بیگم از راه اندازی یک تلویزیون به هدف نشر برنامه‌های آموزشی خبر داده است. مسئولان این تلویزیون میگویند که نشرات این تلویزیون پس از آغاز سال تعلیمی جدید آغاز خواهد شد. به گفته آنان نشرات تلویزیونی بیگم 24 ساعته بوده و برنامه‌های آموزشی آن شامل مضامین صنف 7 تا 12 خواهد بود که از سوی آموزگاران با تجربه تدریس می‌شود. بنیاد بیگم که در شهر پاریس فرانسه فعالیت می‌کند، برنامه‌های تلویزیونی‌اش را برای افغانستان از طریق ماهواره پخش خواهد کرد. با کاهش تعداد ویزای مهاجرت خاص SIV، برنامه ایالات متحده برای اسکان مجدد ترجمانان و قراردادیان سابق افغان ممکن است طی چند ماه ناگهان به پایان برسد. فعالان از کانگرس می خواهند که مجوز ویزاهای اضافی را صادر کند، در حالی که کمتر از 8000 ویزا باقی مانده است. اندرو سالیوان مدیر برنامه کسی در عقب گذاشته نخواهد شد گفت اگر ویزاهای بیشتری فراهم نشود، برنامه احتمالاً تا پایان تابستان تمام می شود که می تواند خطر مرگ را برای این برنامه باشد. سیما بوس مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد پس از دیدار با نمایندگان زنان افغان در نشست کمیسیون وضعیت زنان در مقر این سازمان بر اشتراک آنان در روند تصمیم گیری های مربوط به افغانستان تاکید کرد. خانم بوس با نشر پیامی در ایکس گفته است که باید تلاش های خستگی ناپذیر جهت فراهم کردن فضا برای زنان افغان و مشارکت آنها در تصمیم گیری هایی که بر کشورشان تأثیر می گذارد صورت گیرد. بوس تأکید کرده است که در افغانستان بزرگترین بحران حقوق زنان در جریان است. همچنین آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد در این نشست با ابراز نگرانی گفت که حقوق زنان و دختران در جهان از عقبگرد رنج میبرد و میلیون ها تن آنها بیشتر بار جنگ و منازع را متحمل می شوند. نمایندگان مدافع حقوق زنان، مقامات و فعالان در جریان 2 هفته آینده راه‌های را بررسی خواهند کرد تا پیشرفت‌های در راستای برابری جنسیتی با ویژه از طریق رسیدگی به فقر و سرمایه گذاری روی زنان و دختران تسریع گردد. حکومت طالبان می گوید که شماری از مقامهای ارشد این گروه با شمول محمد حسن آخوند رئیس الوزراء با هیئت به رهبری بختیار سیدوف وزیر خارجه ازبکستان در کابل در مورد مسائل دو جانبه گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ایکس گفته است که سیدوف در این دیدار گفته است که افغانستان نباید تنها گذاشته شود. بر بنیاد اعلامیه حکومت طالبان، هیئت ازبکستانی در زمینه سرمایه گذاری در بخش‌های ساخت فابریکه تولید سمنت، استخراج زغال سنگ و تولید برق از زغال سنگ علاقه‌مندی نشان داده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا می شنوید. حکومت پاکستان اعلام کرده پس از این کسی به عنوان بازدید کننده نمی تواند با عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور در زندان ملاقات نماید. مقام های حکومت پاکستان و منابع حزب تحریک انصاف تحت رهبری عمران خان روز 3 شنبه گفتند که این تصمیم به خاطر نگرانی های امنیتی با اجرا گذاشته شده است. حمله تیاره بدون سرنشین اسرائیلی در جنوب لبنان دو نفر از جمله یکی از اعضای گروه شبه نظامی حماس را کشت. ارتش اسرائیل همچنین روز چهارشنبه از انجام حملات هوایی به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه و عملیات زمینی در مرکز غزه در راستای تعقیب هدف اسرائیل برای از بین بردن حماس خبر داد. وزارت صحت غزه روز چهارشنبه از کشته شدن 88 فلسطینی دیگر در حملات اسرائیلی در روز گذشته خبر داد. به گفته این وزارتخانه از زمان آغاز جنگ در اوایل اکتبر تعداد کل فلسطینیان کشته شده حداقل 31272 نفر و مجروح شدن 73000 نفر دیگر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 13 مارچ از زرادخانه های هسته‌ای مسکو توصیف کرده و هشدار داد که اگر حاکمیت کشورش تهدید شود از تسهیلات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. پوتین در جریان تهاجم نظامی بر اوکراین که دو سال پیش آغاز شد همواره تسلیحات هسته‌ای خود را بر رخ جهان کشیده است. کرملین ماه گذشته هشدار داد که اگر کشورهای غربی تنش‌ها را تشدید کنند خطر واقعی یک فاجعه هسته‌ای به میان خواهد آمد. پوتین در یک مصاحبه‌ای که دیروز نشر شد گفت که تسلیحات هسته‌ای روسیه در مقایسه با هر کشور دیگر عصری‌تر است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ترکیه از پرتاب کمک های بشردوستانه از طریق هوا و انتقال این کمک ها از مسیرهای آبی به باریکه غزه استقبال کرد، اما گفت که این اقدام کافی نمی باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
جوزپ بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد تند از عملکرد اسرائیل در باریکه غزه گفت که شورای امنیت ملل متحد با همان لحن و الفاظی که وضعیت در اوکراین را تقبیه می کند باید به همان شکل وضعیت موجود در غزه را نیز تقبیه کند. او که روز سه‌شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرد همچنان اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد.
ما بارها حمله دهشت افغانی هفتم اکتبر را تقبیح کردیم و در اینجا باز هم آن را تقبیح میکنیم و اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما ما به همان اندازه و قویاً و بارها گفتیم که دفاع اسرائیل باید با احترام کامل به قوانین بین المللی و قوانین بین المللی بشردوستانه انجام شود، ولی آنچه را در غزه میبینید با احترام اسرائیل به قوانین بین المللی شک و تردید میکنید.
آقای بورل همچنان گفت که بحران بشری موجود در باریکه غزه ساخته انسان هاست و با گفته ای وی اسرائیل از گرسنه نگه داشتن فلسطینیان در غزه به حیث یک وسیله جنگ استفاده می کند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است امروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه در اثر حملات اسرائیل طی 5 ماه گذشته به بیش از 31270 نفر و شمار زخمیان به بیش از 73000 نفر رسیده است. این وزارت افزود که طی 24 ساعت گذشته حداقل 88 فلسطینی کشته و 135 فلسطینی دیگر زخمی شده است. در همین حال قصر سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح در باریکه غزه بدون طرح حفاظت از غیر نظامیان حمایت نخواهد کرد.
ما نگرانی های خود را در مورد عملیات نظامی در رفح واضح ساخته ایم. ما نگرانی های خود را در مورد این واقعیتی که عملیات نظامی می تواند تعداد زیاد غیر نظامیان را به خطر بیندازد با وضوح بیان کرده ایم و ما تا هنوز هیچ طرح معتبر مبنی بر حفاظت از این غیر نظامیان را ندیده ایم. این موقفی است که ایالات متحده در پیش گرفته است. ما در مورد نگرانی های ما با حکومت اسرائیل در تماس هستیم.
مشاور امنیت ملی امریکا همچنان افزود که رئیس جمهور بایدن به این باور است که صلح و ثبات در منطقه با انجام عملیات نظامی بر رفح تامین نمی شود. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با وجود مخالفت‌های روزافزون جامعه جهانی روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که اردوی اسرائیل بر رفح حمله خواهد کرد. شهر رفح که با مصر هم مرز است در حال حاضر میزبان 1.5 میلیون فلسطینی است که طی 5 ماه اخیر از سایر مناطق باریکه غزه بر رفح پناه برده‌اند. در یک انکشاف دیگر، اردوی اسرائیل با نشر ویدیویی گفت که انتقال 6 موتر باربری حاوی کمک‌های بشردوستانه را به شمال باریکه غزه هماهنگی کرد. با گفته اردوی اسرائیل، این موترها شب گذشته کمک‌های برنامه جهانی غذا را انتقال داد، ادعایی که تا هنوز از سوی رسانه‌های مستقل تایید نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها، با گفته تحلیلگران، روسیه از زمان حمله اش به اوکراین در سال 2022 عملیات جاسوسی خود را در کشورهای غربی آغاز کرده و آن را تقویت بخشیده است. شرح بیشتر گزارش هنری ریچول، خبرنگار صدای آمریکا در لندن، را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
ماکسیم کوزمینوف، پیلوت هلیکوپتر روسی، در ماه آگست 2023 به اوکراین فرار کرد. بعد به اسپانیا نقل مکان کرد و یک زندگی جدید را با هویت جعلی آغاز کرد. ماه گذشته جسد گلوله‌باری شده کوزمینوف در یک پارکینگ موتر در جنوب اسپانیا پیدا شد. با آنکه روسیه قتل این پیلوت را نپذیرفته است، اما تحلیلگران میگویند این قتل آخرین نشانه از این است که استخبارات روسیه بار دیگر فعال شده است. اندکی پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، کشورهای اروپایی صدها جاسوس مشکوک روسی را اخراج کردند.
اروپایی‌ها احساس امنیت می‌کردند که جاسوس‌های روسیه دیگر آنجا نیستند و توانایی‌هایشان کاهش یافته است. اما مشکل این است که آنها قدرتمندتر از هر وقت دیگر هستند.
رسانه دولتی روسیه ماه گذشته تماس تلفنی ردیابی شده بین افسران ارشد نیروهای هوایی آلمان را منتشر کرد که در مورد ارسال میزایل‌های دوربرد و اوکراین صحبت می‌کردند. کیف هشدار داد که شبکه کاملی از جاسوسان روسیه در آلمان فعالیت می‌کنند. فرانسه نیز ماه گذشته هشدار داد که اروپا مورد حمله اطلاعاتی روسیه قرار گرفته است.
آنها میلیاردها دلار در عملیات جاسوسی در اروپا سرمایه گذاری میکنند و قابلیت هایی را توسعه میبخشند که برای مداخله در انتخابات طراحی شده است. سیاسی ساختن افراطی گروه های مختلف اجتماعی، قومی، مذهبی از جمله اقلیت ها که میلیاردها دلار را در قسمت نیابت های سیاسی سرمایه گذاری میکند که در واقع حتی آنها میتوانند به قدرت برسند.
تحلیلگران میگویند مسکو به طور روزافزون از راه دور عمل میکند و از نیابتی های غیر روسی برای انجام عملیات خود، از جمله از مجرمین سازمان یافته و اتباع خارجی از حلقه های سیاسی و تجاری، کار میگیرد. محاکمه های مظنونانی که به جاسوسی برای روسیه متهمند فعلا در بریتانیا، آلمان، نروژ، پولند و چندین کشور دیگر جریان دارد.
این یک مبارزه ایدئولوژیک و یا فکری نیست. آن طوری که شوروی ها میگویند با مانند مبارزه کمونیسم با سرمایه داری نیست، کاملا این گونه نیست. اما این حقیقت است که کشورهای اقتدارگرا یا مستبد تلاش دارند تا غرب را به عنوان سنگری از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر واژگون کنند.
در همین حال ویلیام برنز، رئیس CIA، اخیرا نوشته است که نارضایتی از جنگ در اوکراین فرصت خوبی را برای سازمان های جاسوسی غربی برای استخدام جاسوسان روسی ایجاد کرده است.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
بر اساس گزارشی که به تاریخ 6 مارچ توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، محدودیت شدید حقوق زنان و دختران که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آغاز شد ادامه دارد. روزا اوتنبایوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت امسال تجلیل از 8 ماه مارچ، روز جهانی زن، بر نیاز به سرمایه‌گذاری بر زنان متمرکز بود. بلی، آنچه در افغانستان می‌بینیم دقیقاً برعکس است. اتلاف سرمایه‌گذاری عمدی زنان در وضعیت خشن و ناپایدار. روبرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت یونما در گزارش 4 ماهه اش تذکر می دهد که طالبان همچنان به محرومیت زنان و دختران برای اعمال حقوق بشرشان ادامه می دهند. وی گفت طالبان همچنان بر اجرای احکام شدیدشان بر زنان و دختران، منع آنها از تحصیلات متوسطه یا عالی و جلوگیری از مشارکت کامل آنها در نیروی کار ادامه می دهد. طالبان همچنان زنانی را که از حکم حجاب پیروی نمی کنند دستگیر و زندانی می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده به همکاری با زنان افغان ادامه می دهد و به آنها کمک می نماید تا برای روز آماده شوند که بتوانند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند. از همین رو انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به تاریخ 27 ماه فوریه از نشست ائتلاف برای توانمندی اقتصادی زنان افغان در وزارت امور خارجه استقبال کرد و گفت انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تذکر داد احکام طالبان برخلاف خواست مردم افغانستان است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 85% جمعیت افغانستان معتقدند که زنان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. سفیر وود افزود اتحاد برای توانمندی اقتصادی زنان افغان دوره های آموزشی شغلی و ارتقای مهارت آموزش مجازی را برای زنان افغان در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. وی گفت اتحاد با همکاری با شرکای ما مانند حکومت قطر، بنیاد قطری آموزش در صدر همه امور و شرکت آموزشی آمریکایی کورسیرا برای صدها هزار زن افغان صنفهای آموزشی شغلی فنی را فراهم میکند. در مجموع این تلاش ها از زنان افغان در آغاز و سپس در رشد تجارتشان حمایت می نماید. سفیر وود افزود سهم زنان به ایجاد یک جامعه انعطاف پذیر کمک می کند و بیش از 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان اضافه می سازد. در صورتی که به زنان و دختران اجازه داده نشود که به تمام توانمندی خود دست یابند، برای افغانستان یک زایی است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
شاهد صمیمی بانوی فعال امور مهاجرین در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا میگوید که رسیدگی به نیازهای افغانهای تازه وارد در آن شهر را در هماهنگی با نهاد ریلیف انترنشنال پیش میبرد. خانم صمیمی از سال 2021 به این سو با سابقه مهاجرت در امریکا برای افغانهای تازه وارد در بخشهای مختلف به شمول معلومات مالی و خرید فروش در شهر ساکرامنتو همکاری کرده است. همکارم شیلا نوری در این مورد گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
شاهد صمیمی بانوی آمریکایی افغان تبار باشنده شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا است. او اخیراً به عنوان یکی از بانوان موفق در این ایالت در بخش مالی و بانکداری شناخته شده است. شاهد در کنار مصروفیت های روزمره کاری و زندگی خصوصیش در کمک به افغان های تازه وارد در ساکرامنتو نقش فعال دارد.
یادم میاد بسیار مشکلات زیاد ما تیر کردیم تا که سرپای استاد داشتیم، پول به دست آوردیم و اولا که ما آمه نبودیم مقدر کمک ها یا نبود افغانای ما نبودن اینجا که ما را رهنمایی خوب کنن یا دیگه اونم اون چیزا در یادم هست. و آل چون در بانک یا ما کار میکنم پیش از بانک ما همیشه امت در قلبم دوست داشتم که برای میگی چی افغان باشه چی اگر سازگر باشن همیشه دست خیر داشتیم و همیشه میداشته باشم انشاءالله.
بانو صمیمی مشکلات افغانهای تازه وارد را بیشتر از هر کسی درک میکند. او خودش که با تلاشهای چندین ساله به مقام شریکی یکی از بانکهای محلی خود را رسانیده است میگوید معلومات مالی و گزینه‌های شروع تجارت در ایالات متحده برای افغانها خیلی مهم است.
ضرورت دارن یک کسی مثل مواره که رسیده در زندگی که اونا را رهنمایی خوب کنم، خصوصا از نگاه بانکینگ. اونا زیادترشان نمیفهمند اینجا که چقدر مهم است که آدم کردیت داشته باشه، چقدر مهم است که بفهمند که چه رقم بزنس واس کنن، چه رقم پیش برن. حتی باور بکن که یک خانه را تا کردیت کس نداشته باشه اینجا میفهمند که هیچ کسی کرایه نمیده به آدم.
شهاده به سایر خانم‌های افغان در ایالات متحده توصیه میکند تا فراتر از مراکز اسکان مجدد که بیشتر به کمک کلیسما پیش می‌رود در سایر ادارات کار پیدا کنند تا بتوانند که در اقتصاد آمریکا نقش داشته باشند و رشد کنند. شهاده از وضعیت زنان افغان آگاه و با آنها احساس همدردی میکند.
خیلی جگرخون هستم که چرا زنان افغان ما اونجا با درس با کار یا نمیتونن اونجا سعی کنن. من یک قصه یک خانم که میکنم جلال آباد هستن که اونا رو تقریبا چندین سال من کوشش میکنم پولش روان میکنم براش که بچه دیگری خود خلاص کنم. شش ماه مانده بود که درس نکای از خانم خلاص شده که طالبا درس ها و یارا کالج ها و یارا خلاص کرد.
خانم صمیمی با تجربه‌ای که در بخش مالی و تجارت دارد میگوید برای بانوان افغان توصیه او این است که در ایالات متحده فرصت‌های کاری و تجارتی زیاد است. باید خانم‌ها تلاش کنند تا از این فرصت‌ها استفاده خوب کنند.
اما همیشه خورای افغان و همیشه این امین سیات ماست که اینجا درس بخونین، خود برسانین، معلوماتتان بگیرین. اینجا یک ملک است که بسیار زیاد اپورتونیتی زیاد است برای همگی، خصوصا بر خانم‌ها، خصوصا بر افغان‌های ما. مگر کتب نفرای سعی خدا که یک جای بکنین، پرسان کنین، جویان کنین، هر رقم که بزنس آدم بخواه اینجا میتونی جور کنین. مگر یکان چیزی که از باید کریتیو آدم باشه.
شهده جزء هیئت رهبری World Relief در شهر ساکرامنتو برنامه های معرفی سیستم کمک غذایی و خدمات خانواده را برای افغانهای تازه وارد پیش میبرد. او تا کنون چندین نامه عنوانی قانونگذاران امریکایی برای تسهیل ویزه برخی از خانواده های مستحق نوشته است و در کنار آن در بخش خانه پیدا کردن، ترانسپورت، شمولیت در مکاتب و دسترسی خانواده ها به لباس و غذا برنامه ها را هماهنگ می کند.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. سیما بهوس مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد روز سه‌شنبه پس از دیدار با نمایندگان زنان افغان در نشست کمیسیون وضعیت زنان در مقر این سازمان بر اشتراک آنان در روند تصمیم گیری های مربوط به افغانستان تاکید کرد. شماری از زنان اشتراک کننده در این نشست خواهان برطرف کردن ممنوعیت و محدودیت طالبان بر حقوق اساسی و بشری زنان شدند. محمد احمدی با شرح بیشتر این موضوع.
سیما بهوس مدیر اجرایی امور زنان ملل متحد با نشر پیامی در ایکس گفته است که باید تلاش های خستگی ناپذیر جهت فراهم کردن فضا برای زنان افغان و مشارکت آنها در تصمیم گیری هایی که بر کشورشان تأثیر میگذارد صورت بگیرد. بهوس تاکید کرده است که در افغانستان بزرگترین بحران حقوق زنان در جریان است. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در نشست سالانه دو هفته ای کمیسیون وضعیت زنان که در مقر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ آغاز شد با ابراز نگرانی گفت که حقوق زنان و دختران در جهان از عقب‌گرد رنج می‌برد و میلیون ها تن آنها بیشتر بار جنگ و مناظره متحمل می‌شوند. نمایندگان مدافع حقوق زنان، مقامات و فعالان در جریان دو هفته آینده راه‌های را بررسی خواهند کرد تا پیشرفت‌ها در راستای برابری جنسیتی تسریع گردد و بیش از طریق رسیدگی به فقر و سرمایه‌گذاری روی زنان و دختران.
من فکر نمی کنم که حتی یک مثال در جهان باشد که کشوری بدون مشارکت زنان یا محبوس کردن زنان در خانه ها یا اجازه ندادن به مشارکت بر رشد و بهبودی اقتصادی رسیده باشد. شما نمی توانید رشد اقتصادی پایداری برای توسعه داشته باشید. در حالی که ما درباره اهداف توسعه پایدار صحبت می کنیم، اما از بین بردن ارزش های مدنی یا رد حقوق اساسی زنان وجود دارد.
طالبان آموزش دختران را بعد از صنف ششم نیز منع کرده و بر رفتن آنان به اماکن عامه مانند پارک ها، ورزشگاه ها و آرایشگاه ها محدودیت وضع کردند. طالبان همواره تاکید کردند که احکام و محدودیت های وضع شده مطابق احکام اسلامی می باشد. فوزیه کوفی عضو پیشین ولس جرگه افغانستان در این نشست ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را مغایر با احکام اسلامی دانست.
The schools will open in Afghanistan.
در زمان شش روز مکاتب در افغانستان باز خواهد شد. سال تعلیمی آغاز خواهد شد و برای سال سوم دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. من یک تن از آن کسانی بودم که در عین وضعیت را در دوره اول حکومت طالبان تجربه کردم و حالا نسل بعدی خواهرانم به یک بارگی در یک چشم زدن شاهد هستند که همه چیز سقوط کرد و عین وضعیت را تجربه کردند. ما می دانیم که این کارشان در مغایرت با اساسات اسلامی است.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌ها را بر آموزش دختران، کار زنان در سایر سکتورها به استثنای صحت و معارف در دیگر سازمان‌های حکومتی و غیر حکومتی منع کردند. فاطمه گیلانی، رئیس پیشین هلال احمر افغانستان، گفت این وظیفه زنان است که برای حقوقشان حق خواهی کنند.
برای ما زنان افغان، زنان مسلمان تنها بحث حقوق ما نیست. موضوع عمیق‌تر از آن است. این وظیفه ما است و برای من بسته شدن مکاتب برای زنانی که دستور داده شده مثل آن است که من روزه می‌گیرم، آیا کسی است که به زور غذا در دهانم بگذارد؟ یا اگر من عبادت می‌کنم، آیا کسی است که جلو من بیستد و من را از عبادت منع کند؟
ملل متحد محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان را تبعیض سیستماتیک بر مبنای جنسیت خوانده است و از حکومت طالبان خواهان رفع سریع این محدودیت‌ها و لغو این پالیسی‌های تبعیض‌آمیز بر مبنای جنسیت شده است.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یافته‌های شبکه جهانی مبارزه با افراط‌گرایی نشان می‌دهد که گروه داعش فعالیت‌های خود را در افغانستان گسترش داده است. رئیس جوی این نهاد در نخستین دوره نشست تورنتو در مورد افغانستان می‌گوید که داعش در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید جدی برای آن کشور، منطقه و جهان است. در همین حال انستیتوت مکدونالد لویر در همین حال انستیتوت مکدونالد رویال کانادا از ادامه کمک‌ها و گزارش آن به سیاستگزاران کانادایی خبر می‌دهد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر این گزارش.
افغانستان نخستین دور نشست تورنتو در مورد افغانستان. گفتگوهای تورنتو فعالان حوزه سیاسی، زنان و برخی نهادهای تحقیق کننده کانادایی را زیر یک سقف جمع کرده تا وضعیت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را بررسی کنند و نتایج آن را با سیاست مداران کانادایی و نهادهای بین المللی دخیل در قضیه افغانستان شریک کنند. نگرانی اصلی شرکت کنندگان این نشست از سرگیری فعالیت‌های دهشت افغانان در افغانستان است، چنان که یافته‌های شبکه جهانی مبارزه با افراط‌گرایی نشان می‌دهد که هراس افغانی در افغانستان جهان را تهدید می‌کند.
گزارشات اخیر ما از افغانستان حاکی از این است که گروه‌های افراط‌گرایی خصوصاً داعش در سراسر افغانستان بسیار فعالانه فعالیت می‌کند و یک تهدید بسیار زیاد جدی بر افغانستان و بر منطقه و بر جهان محسوب میشه.
نگرانی از فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان در این نشست در حال ابراز می‌شود که حکومت طالبان همواره تأکید کردند که داعش در افغانستان جای پا ندارد و آن گروه به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای منطقه و یا جهان استفاده کند. نماینده جامعه مدنی در نشست اخیر دوحه به رهبری سازمان ملل متحد در نشست میگوید که آمادگی ها برای دور بعدی نشست ها برای افغانستان در ماه‌های آینده گرفته خواهد شد تا طالبان به میز گفتگوها برگردند. اما اضافه میکند که این روند زمانگیر و ناامید کننده به نظر میرسد.
جهان فعلا به فکر ازی است که در رابطه با افغانستان بحث‌های خود را چی در دوحه چی فراتر از دوحه ادامه بده. یک گام نیک است، اما پروسه بسیار بطی، بسیار کند و در این حال بسیار زمانگیر به نظر میرسه. از دید من شروع خوب است که آهسته آهسته افغانستان یک مسیر پیدا کنه و تلاش شود تا این مسیر به سمت روشنایی و به سمت موفقیت کشانده شود.
اتاق فکر مکدونالد لویر در کانادا میگوید که این گفتگوها سیاست مداران کانادایی را کمک میکند تا فشارهای جدی را بر حکومت طالبان وارد کند، تا درب مکتبها و دانشگاه‌ها برای دختران باز شده و حقوق اساسی شهروندان برایشان برگردانده شود.
این گفتگوها را نه تنها در تورنتو بلکه در اتاوا نیز انجام خواهیم داد تا این مسئله سرانجام به سیاستگزاران کانادایی برسد تا یک پیشنهاد نتیجه بخش و ملموس را در رابطه به اینکه چگونه آنها می توانند سیاستشان را توسعه دهند داشته باشیم.
در این نشست از دولت کانادا و کشورهای دیگر دنیا خواسته شد تا برای رسیدن به یک نظام قانونمند در افغانستان طالبان را وادار کنند بعد زنان اجازه کار و تحصیل را بدهند و از سوی دیگر از سازمان‌های امدادرسان خواسته شد در چنین شرایط سختی در کنار مردم افغانستان بمانند.
همین بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. رادیو آزادی برنامه هایش آغاز می شود تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. الله نگهدار همه ایتان.